بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان. استاد یزدان پناه. چهارشنبه ششم بهمن ماه، جلسه پنجاهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. و در مقام ششم از مقدمه المیزان که علامه طباطبایی به نقد رویکرد تفسیری فیلسوفان پرداخت، بیان علامه طباطبایی رو توضیح دادیم. فرمایشاتی که ایشون در جاهای دیگه داشت و نوع نگاه ایشون به فلسفه و چه مقدار میتونه در کار تفسیری حاضر بشه اشاره کردیم، از اون گذشتیم، رسیدیم به بحث بررسی نظریه مختار که در اونجا مطالبی رو ابتداعا گفتیم، چه مقدار اولا باید در فهم متن دینی عقل حاضر باشه، عقل ضروری چگونه حاضر میشه، نکته هایی رو گفتیم و به پایان بردیم. دیدگاه های مقابل رو هم مطرح کردیم، در اونجا توضیح داریم از اونجایی که متن دینی به ویژه قرآن کریم یک نوع هستی شناسی قدسی، عنوان به ویژه که گفتیم به دلیل اینکه مشکلات حل مسئله نمیدونم اینکه این سند درسته یا نه به این معنا نداریم، ما باید تو متن دینی قائل بشیم به یک نوع هستی شناسی قدسی که هیچ گونه خطا نداره و بلکه همه آنچه که میبایست بگوید به نحو کامل گفته شده، تدریج در کارش نیست گفتیم. و بعد گفتیم که خب عقل در حد عقل ضروری باید حاضر باشه و در این حال فلسفه رو باید بها داد و عجب گذاشت. این رو گفتیم، بعد این پرسش رو مطرح کردیم که خب شما که دارید این شکلی میگید، وقتی شما میگید هستی شناسی متن دینی هستی شناسی قدسی است، حکمت عملی که متن دینی میگوید حکمت عملی قدسی است، این چه لزومی داره ما اصلا از فلسفه استفاده کنیم؟ اصلا فلسفه رو بذاریم کنار، چه لزومی داره کار عقلی کنیم؟ کار عقلی باید گذاشت کنار، کسی شاید به ذهنش این بیاد. ما داشتیم توضیح میدادیم چه مقدار لازم هست که در متن دینی کار عقلی و فلسفی حاضر بشه. در جلسه قبل برخی از اونها رو گفتیم، ما قبلا این بحث رو عرض کردم تو خارج نهایه، گفتم به سرعت اینجا یک کمی خب مفصل تر بهش میپردازم. عرض کردیم که اصول ضروری عقل هم پایه فهمه و هم به اصطلاح قرینه لبی برای متن دینی است. چون قبلا توضیح دادیم دیگه زیاد نیستاده، ولی در این حال عرض کردیم حتی همین مسئله رو خیلی هایی که عقل ورزیده ندارن خوب نمیتونستن، همین اصل ضروری که هممون داره توضیح دادم. و عرض کردیم متن دینی دارای لوازم هستی شناختی است، لوازم ویژه در باب حکمت عملی است. این لوازم رو اون عقل ورزیده میتونه متوجه بشه و کار عقل، و اگر عقل حاضر نباشه ما نمیتونیم متن لوازم متن دینی در حقیقت امتداد متن دینی و بیان متن دینی است، یعنی چیز افزوده بر متن دینی نیست. لوازم را به معنای عام توضیح دادیم، لازم در برابر مبانی رو دو بخش از همون لوازم به معنای عام، یعنی چه مبانی که درش به کار رفته چه فروعاتی که به عنوان لوازم درش به کار، هر دو منظورمون هست، توضیح دادیم. پس از اون مسئله جمع واقعی را هم عرض کردم که جمع واقعی با صورت بین جمع تبرعی و اینجا هم باید کار عقل حاضر باشه، اینا رو ظاهرا گفتم. اما صحبت این عقل ورزیده و زبان فهم دارای دغدغه هستی شناسی رو گفتم یا نگفتم؟ اینو ظاهرا نگفتم، نیست، یه تردیدی داشتم که دارم میپرسم از دوستان که بگم این رو یا نه. یه مسئله دیگری که باز ما در کار عقل بهش نیاز داریم، اون یعنی در کار فهم دینی به عقل نیاز داریم، دغدغه های هستی شناسانه، دغدغه های مربوط به حکمت عملی است که باید در کار باشه تا متن دینی برای او گویا بشه. ببینید یه بحثی است به اسم استنتاق، ما بعدا بیشتر توضیح میدم در مورد استنتاق، ولی الان همینقدر باشه. ما متن دینی برای اینکه بفهمیم، متن دینی بستری داره، مثلا داره یک حقیقت هستی شناسانه رو مطرح میکنه یا داره یک نکته از نکته های حکمت عملی رو بیان میکنه. چه کسی خوب میفهمه؟ آن کسی که این فضا رو خوب درک میکنه، کسی که توی این فضا نفس کشیده ولو لزوماً آنچه که خونده درست نیست. مثلا دقت کنید، لزوماً آنچه که بهش رسیده مثلا تو فلسفه آنی نیست که متن دینی میگوید. حتی اینجوری به تعبیری فهم بستر، فهم زمینه، الان داره چی کار میکنه، اینها یکی از چیزهای مهمه در فهم متن دینی است. حالا من اینو بعدا توضیح میدم چگونه این فهم بستر روی میده و چگونه لازم هست، توضیح میدم. الان یه بحث بعدی که دارم بیشتر توضیح میدم و میخوام اونجا یکم بیشتر بیستم و بحث استنتاق رو توضیح بیشتری بدم. اصلا استنتاق یعنی کل فلسفه اصلا باید خون تا استنتاق صورت بگیره، انشاءالله توضیح میدم. مسئله ای داریم به نام استنتاق، یعنی باید از متن دینی چیزی رو برآورد. متن دینی درش هست، به ویژه قرآن کریم و آنچه اهل بیت میگویند، چون فوق زمان و مکانند و همه حقایق اصلی رو گفتند، لذا توقع ما این گونه هست. یعنی غیر از حتی متنای دیگره، متن دینی وقتی داره صحبت میکنه ما میتونیم از درش حرف در بیاریم. مثلا آیا عالم مثالی رو که ما تو فلسفه بهش رسیدیم دین میپذیرد یا نه؟ الان یک سواله، این استنتاقی است که باید بشه. بعدا میره تو متن دینی، ولی میدونه حال و هوای عالم مثال چیه، در چه موطن قرار میگیره، چه نسبتی با دنیا برقرار میکنه، چه نسبتی، ولی حتی بعضی از اشتباهات تو کارش هست، مثلا برداشتایی داره، ولی میاد متن دینی میتونه راحت از متن دینی بفهمه قبول داره متن دینی یا نه، و اگه قبول داره چگونه قبول داره، با چه معیارهای قبول داره، چه نسبتی مثلا با دنیا برقرار میکنه، تمام اینها رو میشه توضیح داد. متن دینی آیا نسبت به اسلام ملائکه رو با عالم دنیا یک نسبت واسطه قبول داره یا نه؟ این سوالی است که از فلسفه میتونه پدید بیاد. هرچند خود فلسفه اسلامی که از پایه‌هاشون متن دینی بوده، از اول ناظر به اینها بوده، آهسته آهسته بحث فلسفی شد دیگه، ولی دوباره تمام اونها رو که به دست اومده دوباره میاریم تو متن دینی به عنوان پرسش مطرح میکنه. تا دغدغه‌اش نباشه متوجه نمیشن. من بعضی از افراد میبینم اصلا این متن رو اصلا براش حرف جدیدی نداره، هیچ نکته‌ای نداره. دلیلش اینه که اصلا چون فضای دغدغه هستی شناسانه مثلا درک نکرده، دغدغه هستی شناسانه نداره، ولی اگر میداشت چرا راحت میفهمید الان داره چی کار میکنه؟ متن دینی داره به چی اشاره میکنه؟ اصلا نوع بیان خداوند سبحانه داره چه چیزی رو حل میکنه؟ مثلا ملکوت که گفته میشه برای بعضی ها، خب ملکوته، ولی همجوری که گفته میشه متن دینی ملکوت، ملکوت هر شی، ولی ملکوت چیه نسبت به شی، چه نسبتی داره؟ این بحث های فلسفی دقیق خودش رو داره. من نمیگم یعنی بحث دقیق فلسفیشو بیاریم اینجا، میگم هرچه اونجا انجام دادم به جا. سوالمند میکنه کسی را و متوجه میکنه و تیزش میکنه در متن دینی. حالا ببینه متن دینی چی میگوید. قصد این نیست که متن دینی را آنگونه که خود میفهمم بنا کنم، اصلا بنا این نیست، بنا الان این نیست. میخوام بگیم سوالی پیش اومده، این سوال رو میاره سر صحنه متن دینی، که این دقیقا چی میشه، چه نسبتی برقرار میکنه، اصل کن چیه، کن فیکون یعنی چه، هر چی. اینا برای افرادی مطرح نیست، یعنی افراد میگه خب خدا گفت باش شد دیگه تمام، میگم بله این ظاهرش در این حد کافیه، اما این ظاهر در این حد چیزیست اگه بخوای تمام عمقش رو. بعد جالبه کسی اگر این گونه سوال من میره در خدمت متن دینی و متن دینی رو به همون شکل ظهورگیری میره جلو و حلش میکنه، دست بر قضا بعدها بعد از این مدتی میبینه چقدر آیات به هم گره خورده است. کسی اگه این سوال ها نشه، این آیات گره خوردگیش براش واضح نیست، ارتباط برخی از آیات اصلا براش واضح نیست و خیلی چیزا از دست میده. و طبیعی است که طبیعیه وقتی کسی توی یه زمینه سوال زیادی نداره متن رو میخونه، فقط میبینه خب این متن الان فرموده که کن فیکون، خداوند به نحو کن فیکون عمل میکنه، خب بسیار، میگه باش پس هست، اما دقیقاً این باش چیه، داره چی کار میکنه، بعد نمیدونم هویت این کن چی در میاد، لفظ توش جوری هست، آیا لفظ هست یا نیست، اون به اصطلاح چیزی که پدید میاد از کجا این مقام کن داره صورت میگیره، این مقام کن تو ملکوت یا در چی هست، خیلی چیزا سوال های. و بعد جالب اگه کسی یک چند تا از این سوال ها داشته باشه، آیه بعدیش میبینه در جوابگوش هست، ولی او که اینا رو نخونده میگه خب هم کن تو یکون و به یده ملکوت کل شای هم هست دیگه، همینجوری اصلا ارتباط بحث ها دقت های خاص خودش هیچی در نمیاد. دغدغه های فلسفی، دغدغه های حکمت عملی، دغدغه های مابعد الطبیعه، همه اینا کمکش میکنه اون موقعی که میاد سر صحنه قرآن با دقت های بیشتری وارد میشه. من این بحث رو انشاءالله عرض میکنم بعدن. به اصطلاح این از اسم خون یک نوع عقل استنتاقگره، یعنی دنبال اینه که از قرآن حرف در بیاره، ولی از قرآن در حرف در بیاره. ولی در این حال باید قوتهایی باشه، تا قوتهایی نباشه نمیشه، که من انشاءالله باز قوتها رو هم توضیح میدم انشاءالله عرض. این هم یک نوع عقل. یک کار دیگری هم که باز تو متن دینی ما احتیاج داریم و اون تقریباً خیلی مقفوله و به جد باید بهش توجه کرد، این که آنچه متن دینی در مثلا معارف میگوید یک دستگاه نظاممند هست، یک دستگاه سازوار هست، انسجام درونی حقیقی داره، یعنی مثلا در باب توحید نمیدونم صحبت میشه، نمیدونم ملائکه صحبت میشه، معاد صحبت، اینا به هم ارتباطی دارن، بحث های درونی معاد با هم ارتباط داره، بحث های درونی توحید، مباحث توحید و فروعات با هم ارتباط دارن. به تعبیر دیگر دستگاه نظاممند متن دینی در باب مثلا معارف چیه؟ خب این دیگه اون میشه اون آخرین سرجمع بستن ها، یعنی متنای دینی باید اینجا دیگه هزاران متن دینی کنار هم قرار بگیرد تا به یه نتیجه برسن. این سرجمع بستن ها که مدش میگم به عقل نظامیاب، این نظامیابی برای خودش احتیاج داره به یک کار ویژه، یک کار جدی، و اونم عقل اگر حاضر نباشه اصلا نظامیابی نمیشه انجام. قرار نیست این عقل خود تولیدگر باشه. الان تو این بحث ما بحث تولیدگری عقل نداریم، ما بحث به اصطلاح فهم عقل از متن دینی است. قرار نیست عقل خودش الان چیزی رو بیافزاید. بله هرچه قدرت عقلی بیشتر باشه قدرت نظام سازیش بیشتره، قدرت فهم نظام متن دینی بیشتره، اون دستگاه نظاممند متن دینی رو میفهمه. و ما اینم نیاز داریم، مگر متن دینی متن واقعی رو نمیگه؟ واقعی یک حقیقت نظاممنده برای خودش، و متن دینی هم خود میگوید اصلا نظاممنده، همه هم با توحید حلش میکنه، خودش این کار کرده، چرا ما نیاییم این رو، این دستگاه رو شکل نظاممند در نیاییم؟ وقتی هم در میارید این کار جز با عقل انجام نمیشه، عقل لازم بدن اینجا، شما نمیتونید عقل رو بذارید کنار بعد صحبت کنید. این نظاممندی فوق اینه که من میخوام یک جمع اولیه بین دو تا آیه یا دو تا روایت کنم، این قرار یک دستگاه کلی سازوار درست بشه. و الان نگاه کنید خیلی از بزرگان ما دستگاه نظاممند متن دینی رو در آوردن، توضیح دادن. الان علامه طباطبایی تو این رسائل توحیدی برخی از اینها رو به شکل نظاممند توضیح داده و جالبه خیلی کمک کرده فلسفه و عرفان بتونیم این دستگاه نظاممند رو بهتر بفهمه و نشون بده که چه جایگاهی داره. و این دقت‌ها اگر کنار هم میاد و به نتیجه میده به دلیل برکت عقله. یعنی عقل و فلسفه رو بردارید نمیشه و هرچه قوی‌تر فلسفه خونده باشه بیشتر. تمام اینا که عرض کردم، چه اون استنتاقی که الان گفتم، قبلا که چند تا رو گفتم، اون فهم لوازم و نمیدونم جمع واقعی و اون اصول ضروری، همه جا هر کس که فلسفه بیشتر خونده، هر کسی که کار عقلی بیشتر کرده، مهارت پیدا کرده، او بهتر در این صحنه ها میدرخشه، در عین اینکه میخواد فقط متن دینی رو بفهمه بدون هیچ افسوده. دقت کن چی عرض میکنم، بهتر میفهمه تا اون نفری که بخواد این کار رو انجام نداده باشه. دقت کنید، یعنی ما اعتقادمون اینه کلا، حالا بعدم توضیح میدیم که اساسا هر علمی که آدم وقتی وارد میشه، وقتی شریعت در اون زمینه صحبت میکنه، اون نفری که عالم به اون علمه بهتر متن دینی رو میفهمه. توضیح میدم، الان میرسم توضیح میدم. خب اینا رو عرض کردم، شد به عنوان چی؟ کارهایی که عقل میتونه انجام بده برای فهم متن دینی، درست شد، برای فهم متن دینی. ولی کنارش باز عقل سمتهای نسبت به خود دین هم داره، اونم با توجه کرد. اینایی که عرض کردم تو خود فهم متن دینی بوده، اینایی که عرض کردم و اینها کم نیست. این در حقیقت مثل اینکه یعنی همیشه باید عقل حاضر باشه، همیشه باید کار فلسفی قوی کرده باشی تا بتونی بهتر بفهمی. بهتر فهمیدن الان صحبته، عمیق‌تر فهمیدن صحبته، صحبت دقیق‌تر فهمیدن هست. دقت می‌کنید، صحبت این که بفهمد چون این حرف شاره تا کجاها امتداد داره و چه نتایجی داره و چه لوازم و فروعاتی داره و بفهمه چگونه اینا هم با هم مرتبطن، آیات و اینجور چیزها، اصلش کار تفسیری عمیق ایناست. کار تفسیری که فقط بیای لفظ رو معنا کنی، ملکوت در لغت به چه معناست، که کار حل نمیکنه. نمیگم اون نباید باشه، اون که اون اصل کار تفسیری نیست که. این تازه اولشه، فقط گفتید آقا ملکوت در لغت به این معناست، در آیه اینجوریه، بعد فقط دکتر بگی آدم به حسب این چند تا آیه بعد ملکوت رو از نظر لفظی اینجوری معنا کرد، این که دیگه شد اول کار، این نشد اصل تفسیر و فهمی که باید روی بده و حقایقی که آدم بفهمه و هدایتگری که دین باید داشته باشه اینجاست. اصلش ایناست که میشه هدایتگری دین. میگیم خدا در باب خودش صحبت کرده و گفته بشر شما بدون اینجوریه اصل واقع در باب توحید و این گونه اعتقاد پیدا کن. باهم اینو برسیم به اینجا برسیم. این در بحث فهم متن دینی که همش من معتقدم یک کسی جدی به خود نگاه کنه، فلسفه و عقل باید حاضر باشه و با نکته های دوباره عرض خواهم کرد. خب این یک چیز دیگه هم هست، تثبیت گزاره‌های دینی. حالا فهم متن دینی به حسب این کار عقلی انجام شد، تثبیت این معنا چی؟ خود اصل دین چی؟ این جواب چرا؟ باز عقلم حاضره. به تعبیر دیگر هم برای اینکه انسان وارد در دین بشه و بپذیرد دین رو، عقل باید حاضر باشه، هم بعد از اینکه دین رو پذیرفت و گزاره های دینی رو به دست آورد و فهم کرد که درش عقل حاضر بود که گفتیم، باز دوباره باید یه کار افزوده هم داشته باشه. این کاریست که عقل میتونه بکنه در خدمت دین. به تعبیر دیگر وقتی عقل قرار شده حجتی باشه که با او نبی از متنبی شناخته بشه، با او انسان دین رو میپذیره که گفتم باید انسان برای خودش یقینی اثبات بشه. بعضی از اونایی که اصلا فتواشون جوریه که شما میخواید اصول دین رو بپذیرید باید یقینی باشه این فتواهایی که دارم. من الان اون فتواها رو کار ندارم، میخوام بگم بعضی از تا اینجا جلو رفت، ولی اجالتا پذیرش دین با عقل صورت میگیره، پذیرش نبی با عقل صورت میگیره، از اعجاز نبی پی میبرد که این نبی که هست از طرف خداست، سفیر خداست، این با عقل انجام میشه. یعنی همانی که پایه برای فهم دین است، برای قبول دین است، سفیر فهم دین پایه برای قبول دین است، عقل. با عقل با شروع کنید، این خدمتی است که عقل و فلسفه میتونن به دین بکنن و به شکل همگانی هم هست. جالب اینه که کاری که عقل میکنه، یک عقلشون در بین همه هست و همگانیه، این حجت درونیه که به همه دادن، این عقل همگانیه و از راه همگانی داریم دین رو تثبیت میکنیم، که خیلی خوبه که این محله اول پیش از اینکه ورود در دین کنیم، که لذا میگن باید اثبات دین کرد سپس وارد شد. از طریق کی باید اثبات کرد؟ از طریق عقل. آقایون توضیح میدن در جا یکیش عقل بنده خودم قائلم، یکیش راه شهوده، یکی فطرت های پاک اولیه است، حالا راهی داره، ولی عقلم یکی از اونست. خب حالا پس ببینید عقل از این جهت هم مفیده، یعنی نه تنها برای فهم متن دین، برای تثبیت دین هم، تثبیت دین در پایه مرحله اول پیش از اینکه وارد در دین بشیم، و هم در بعد به تعبیر دیگر اگر دین نباشه، اگر عقل نباشه، اصلا نمیتونید دین رو تشخیص بدید، دین حق رو نمیتونید تشخیص بدید. این اون چیزی است که نوان علامه طباطبایی تو همون جایی که میخواست به محدثان ایراد بگیره گفت شما چطور عقل رو میذارید کنار با حالان که باش اصلا دین رو اثبات میکنن؟ چیزی که باش دین رو اثبات میکنن دیگه منعزل نمیشه، یعنی حجیتی داره ذاتی که بجو چنین کار رو بکن. عقل فلسفی است دیگه، حکمت اصلش که خیلی از آقایون که جور توزیمه حکمت میشه. من درس کردم سه راه داره، قسمی نیست ورود کنم، ولی آقایون که توضیح میده اصلا خیلی از این آقایون که تو اصلا رساله ها نوشتن باید به شکل یقینی باشه، اصلا به همین عقل فلسفی اشاره میکنن، میگه استدلال باید بشه بر اثبات خدا، اثبات خدا باید بکنه، اصلا اینجوری میگن. میگم این یک راهه، بنده میگم یک راهه، نمیگم از سه راهی که هست یک راهه، حالا یک راه که بالاخره میشه پس گفت. و این عقل یکی از کاراش اینه، اتفاقا یکی از کار خوبی های عقل، چون اگه بخواد به شهود ارجاع بدی، شهود قرار نیست که مال همه بشه، شهود خدا کرده پس خدا رو پذیرفته، خب این مال همه نیست، ولی اثبات خدا از راه عقل برای همه هست، همگانی، از این جد مفیدتره، نمیشه ازش گذشت، مفیدتر به حال عموم دارم عرض کردم. فطرت رو بنده دارم اضافه ما، آقایون اصلا نمیگن اینجور، این چیز برای عقل نمیگن، حالا ما که داریم اینجوری میگیم ولی خیلی ها اینجوری نمیگن. حالا ازم اینه که یک دلیل برای اینکه عقل باید باشد و واقعا هم به عنوان عقل پایه فهم متن، پایه اثبات دین هست، رو خیلی ها قائلان هست اصلا قبول باید کرد، واقعش هم یک راهه. ما الان بعضی از افراد که مثلا دین نمیپذیرن شروع میکنن با بحث کردن که چرا خدا هست و بعد او رو میکشونیم، واقعیت نمیشه این کار کرد، یک سرمایه مهم انسانیه، نمیشه ازش گذشت، حجت خداست در درون، نمیشه ازش گذشت. خب این یک. از طرفی هم ما متون دینی رو وقتی گزاره های دینی رو به دست آوردیم و فهم کردیم، بعضی از این متون دینی که به دست میاریم و محصلی که به دست میاریم، این گزارهایی که به دست میاد برای ما گاهی غریبه، این هم احتیاج داره به تبیین، تبیین عقلی، تحلیل عقلی، استدلال عقلی، اثبات عقلی، این هم کم چیزی نیست. شما شاید الان بگید بله من معاد جسمانی رو قبول دارم به این شکل، به چه دلیل؟ حالا درست شاره گفته ما میپذیریم کسی که خدا را پذیرفته پذیرفت، ولی اگه قرار خوب درستش کنم باید چیکار کنم؟ یک تثبیت عقلانی هم باید بشه، و این رو هم کم ندونید. من حالا بعدن میرسم کار صدرام، هم معتقدم چون این کار رو بعدن در فهم متن دینی هم مفیده، همین کار، اینکه الان قرار نیست بحث فهم متن دینی باشه، این قرار فقط چی باشه؟ کار فلسفی است بعد از فهم متن دینی. متن دینی گفته خدا احده، بعد این داره اثبات میکنه احد چرا هست. متن دینی گفته خدا حیه، بعد داره این اثبات میکنه که چرا حی هست. دقت میکنه. متن دینی گفته که ملائکه نمیدونم به عنوان وسائطند، حالا این داره میگه چرا هست، به چه دلیل. دقت میکنه. داره تثبیت میکنه. متن دینی میگه مواد جسمانی هست، بعد اینا میان اثبات میکنن چرا هست. باز هستن جزم. این بعده. ولی در این حال بسیار مفید به حال هم مؤمنان متدیان، هم برای اینکه بتونیم یک تبیین عقلی همگانی برای گزاره‌های دینی داشته باشیم، این کاری ما هست. لذا خود علامه طباطبایی گهگاهی بعضی از اندیشه‌هایی رو که از متن دینی فهمیده احساس قرابت می‌کنه، براش توضیحات داره، مثلا تکلیف در حیوانات هست یا نه، از ظاهر آیات در آورد که تکلیف هست، حالا توضیحی است. بعد علامه شروع کرده چرا اینجوریه، باز هست دارم چه ارز میکنم، چون غریبه آدم تکلیف اونجا چجوری میشه، اصلا تصویرش چجوریه، چی کار باید کرد؟ چون این تلاش هایی به نظرم خیلی میتونه مفید باشه. آقا قرآن گفته که همه موجودات شعور دارن، حتی این جماعت شعور داره. آدم گاهی میگه چجوری شعور داره، مگه میشه اینا؟ اینجا یک نوع خرابت داره برادر. اینجا چیکار میکنه؟ کار عقلی فلسفی باز میتونه کمک بکنه برای فهمیدن. افزون بر فهم دین برای تثبیت دین، اصل دین پیش از اینکه ورود داده و تثبیت گزاره‌های دینی بعد از اینکه گزاره‌های دینی رو فهم کرده، برای همینا مفیده، نمیشه ازش گذشت. و کار عقلی که چنین باشه میشه سرمایه فهم دینی و تلاش‌های دینی و احتجاجات دینی و برای تثبیت متون دینی و خیلی از این جهت قابل استفاده است. این نوع کارها رو از عقل باید انتظار داشت. خب به هر ترتیب با این توضیحاتی که گفته شد نمیشه از عقل و فلسفه گذشت. خط بزنیم فلسفه رو، بگیم آقا ما نمیخوایم، همون دیگه داریم کافیه. و بلکه اگر اون کار انجام بشه، اون مقصودی که باید حاصل بشه برای فهم متن دینی که میگیم اون گزاره‌های هستی‌شناسی قدسی مثلا هست یا حکمت عملی قدسی هست، برآورده نمیشه، نمیشه فهمید، فهم روی نمیده و نمیشه حتی تثبیتش کرد، نمیشه محکمش کرد، نمیشه همگانیش کرد، هیچ کار نمیشه کرد. این باعث میشه که باید فلسفه رو حتما بپذیریم، نه اینکه حذفش کنیم. خب این گفته شد، می‌رسیم به بحث بعدی. بحث بعدی که اصلش حالا از اینجا باید شروع میشه این مسئله هست که من یه عنوانی دادم به این شکل که هر چه کار فلسفی بیشتر، فهم عمیق‌تری از دین. تو در بحث گفتیم قبل، ولی الان میخوام به طور مفصل بگم، هر چه از نظر کار فلسفی بیشتر کرده باشه، بهتر متن دینی فهمیده میشه. میخوام به این بپردازم و توضیحی بدم. کلن بدونید اساساً برای اینکه ما بخوایم متن دینی رو بفهمیم، هر چه اطلاعاتمون در اون زمینه بیشتر باشه، اون متن دینی که قراره از عصمت برخوردار باشه و از کمال که خیلی دقیقه در همون فضا، اون فضا برای درکش ما نیازمند به علم ویژه‌ش هست. بذار من چند تا نمونه بگم برای اینکه ورود کنیم، برای ما واضح بشه. ما تو بحث‌های متن دینی گهگاهی مطالبی داریم در باب هیئت. کسانی که هیئت نخوندن، علم هیئت رو یاد نگرفتن، که الان میگن نجوم ولی اصلش هیئت، هیئت نخونده باشن اصلا متوجه نمیشن متن دینی داره چی کار میکنه و چی توش هست و چه حرفی توش هست، چی کار میخواد بکنه، اصلا واضح نیست. در اینش که اصلا نمیدونه جریان چی. من بعضی رو میبینم وقتی اینجا میرسن، با اینکه بنده دیدم مثلا برخی از اساتید بزرگواری خیلی در ظهورگیری قوی بودند، اساتید فقه قوی بود، درسشون بودم، همین بحث پیش اومده بود در مورد دیوار مسجد رسول الله که تو روایت هست سر ظهر که میشد دیوار رسول الله به گونه چیده بود که سر ظهر میشد سایه نداشت. ایشون هر چه میکرد اینو بفهمه نمیشد، یعنی ظهورگیری خب این آرش که خیلی واضحه دیگه، سر ظهر سایه نداشت. اما این چجوری میشه؟ مگه در طول سال هم میدونید، یعنی ما تو زمستون و تابستون و بهار و پاییز همش باید این آفتاب در گردشی که داره، این گردش هاش باعث میشه دستر ظهر رسید سایهش تغییر کنه، بدون سایه است. این چجوری جور در اصلا تصویرش رو میخواست بکنه؟ من میدونیم بزرگوار با اینکه خب استاد قدر فقه بود، ظهورگیری خیلی خوبی داشت، اینجا که رسید اصلا نمیتونست حلش کنه. ولی ما درس یکی از این اساتید رفته بودن در هیئت، ایشون راحت گفت، چون فرموده بودن این دیوار به وزان نصف النهار قرار داده شده بود و ایشون خودش تو هیئت توضیح داده بود که خب شما میدونید که آفتاب چه زمستان چه تابستان، چه روز کوتاه چه روز بلند، سر ظهر به نصف النهار میرسه. نصف النهار وقتی در نظر میگیرید در تمام طول سال آفتاب به نصف النهار میرسه. شما اگر یک دیوار رو به وزان او قرار بدید، آفتاب مثلا از این ور که میاد، خب اینجا اون طرف دیوار سایه هست، تا سر ظهر که میرسه این سایه جمع میشه. بعد از خود ایشون بپرسیدم این آقا خب شما که این رو میگید اون انتهای دیوار سایه داره، میگه آره. اینی که سایه نداشت یعنی چی؟ حتی توضیح دقیقا این سایه نداشتن یعنی چی؟ واضح است؟ این چه چیزی بود که ایشون تونست توضیح بده اون یکی نتونست توضیح بده؟ اون بزرگوار به دلیل اینکه اون بزرگوار علمش رو نداشت که اصلا متوجه بشه در چی میگذره. و اتفاقا یکی از شگفتی های کار رسول الله است. بعدها شیخ بها که خودش هیئت خونده بود همین اعمال کرد توی مسجد، یکی از مساجد اصفهان. بله خب من که رفتم اصفهان دیدم، حالا شیخ بهایی این اعمال کرد توی یک پله‌ای از پله‌های اون مسجد که سر ظهر مردم می‌رفتن می‌دیدن سایه نداشت، می‌گفت پس ظهر شده. خیلی چیز آسان، کسی اهلش باشه می‌فهمه، ولی کسی اهلش نباشه. یا توی روایت هست هر وقت ظهر میشه آفتاب وارد حلقه میشه، بعضیا تا این اسم حلقه رو میشنون حلقه، مگه تو آسمان یه حلقه ای داریم؟ خیلی میتونم بفهم، ولی خیلی راحت آقا حلقه یعنی اون نصف النهار، دایره نصف النهار. خیلی واضحه اصلا شارع مقدس. من چقدر تعجبم اینه اون دایره نصف النهاری که معمولا آقایون حیوی ها باید باشه زحمتی برای اهلش توضیح بدن و اینا، با یه عنوان حلقه توضیح داده. خیلی راحت، یعنی زبان عادی عرفی رو انتخاب گفته هر وقت ظهر میشه وارد حلقه میشه. خب این رو کسی هیئت ندونه مگه میتونه از پسش پر بیاد؟ حالا بعضی ها اینقدر یه هیئت خوندن که اینقدر اینا رو بفهمن، ولی باز لوازه بسیاری تو بحث های هیئت وقتی آدم کسی اهلشه میفهمه چون این حدیثی لازمش چیه. اصلا این حدیث وقتی این تعبیر رو میکن لازمه حیویش چیه میفهمه. و خیلی از چیزها اینجا ما میگیم آقا تا آن علم را میدانی میفهمی. و قرارم نیست حتی بعضی موقع، بعضی موقع شاید مثلا، البته هیئت اینجوری نیست، بعضی موقع میبینید علمی اشتباه توش هست، شارع مقدس داره شکل دیگر میگوید، ولی این کسی که اهلش میفهمه که پس طبق این اون حرف ما با یه حرف شارع نمیسازد، حتی این نمیفهمد، دیگر اصلا متوجه این حرف نیستن اصلا، چون براش مطرح نیست. دقت میکنید؟ باز بذارید مثالی عرض کنم، میخوام چند تا مثال عرض کنم واضح بشه بعد بگم که پایه بحث چیه در استنتاق. در خیلی از سوال عرض میکنم تو روایات نگاه کنید، در باب اسماء الهی که شروع میکنه امام صادق میفرماد تو این کافی هست، خداوند سبحان چهار اسم ابتداعا داشت که یک اسم مستعصر، سه اسم ظاهر شد الله و تبارک و تعالی، و بعد آن سه اسم شد مثلا 12 تا، بعد شد 360 هست، و بعد خلق خلق شد. این از افراد بدهید ظاهرش که فهمیده اما نمیدونید دقیقا این چیه، این کجاست اصلا، این همچه موتون کجاست که یه همچه کار میکنه، بعد خلق خلق میشه، بعد خود اینها مخلوق عنوان خلق داده میشه، بعد یکی میشه اسم مستعصر، این میشه سه تا، این چه جوری مثلا یعنی چی؟ خب کسی اهلش نه، ولی کسی عرفان خونده باشه راحت میفهمه این فضا چه جوریه، حال هواش چه جوریه. برید ببینید علامه طباطبایی همین تو جلد 8 المیزان همین حدیث آورده چقدر زیبا معنا کرد، چون اهلشه. ولی دیگران این چه جوری میخوان معنا کنن؟ چیشو میخوان معنا کنن؟ اینا نوعا متشابهاته، اینا چیزا مخصوص اهل بیت. بله مخصوص اهل بیته، ولی یه جور توضیح میدن آقایون که یعنی اهل بیت ما که هیچی هم بر ما هم گفتن هیچی به درد ما نمیخوره، مخصوص اهل بیت. اینجوریه واقعا؟ یه کسی اهل شد راحت میفهمه که اهل بیت دارن چی کار میکنن. دقت میکنه؟ همچنان که فقیه تو کار فقهی شما نگاه کنید، الان خیلی از افرادن وقتی این حدیث میگه همینقدر میگه معناش همینه، اغسل صوبک دیگه، خب بشور دیگه. بعد ببینید فقهای ما چقدر نتیجه گرفتنش. کسی فقیه باشه میفهمه، ولی کسی فقیه نباشه میگه آیا همین لباس رو بشور دیگه، همین. ولی فرق کجاست؟ فرق اینجاست، هر علمی رو که میدونی باعث میشه دقیقتر عمیقتر امت رو بفهمی، لوازم امت رو بفهمی، نکته های موجود در امت رو بفهمی. چون این چیزی از هر کی بر نمیاد که. باز بذارید مثال دیگه ارز کنم. این مثال رو آقای واعظی گفتن توی این کتاب که من الان عرض میکنم خدمت. با این مثال رو من یادم قبلا برای دوستان توی همین بحث خارج نهایی هم بعضی از اینا رو گفتم. جناب آقای واعظی این مثال رو میزن، مثال خوبی هم هست. میگه یک متن حقوقی، یک متن حقوقی رو بنده هم میخونم، یه حقوقدان هم میخون، هر دومون که دارم زورگیری میکنم، از نظر زورگیری فرق نم، پس چه فرق داره من و من ایشون چه فرقی داریم که ایشون یه چیزایی میفهمه مثلا ازش نمیفهمم؟ واضحه، به دلیل اینه که او حقوقدانه، دقتهای ویژه ای رو یاد گرفته، مهارتهای ویژه ای رو یاد گرفته از این ظهورگیری هایی که ما میکنه، اون هم داره ظهورگیری میکنه، ولی یاد گرفته که لازمه مدشیه چه نکته هایی توش هست و این حرف دار ناظر به چی هست، داره چه چیزی رو رد میکنه، داره چه چیزی تثبیت میکنه. این متن عمومی پس اینجوریه، یعنی این نیست که خیال کنید متن به اصطلاح یه متن که ظاهره از ظاهر هم برای من هم برای شما فرقی نداره. الاسفیکی گفت الاسفیکی هست، کسی که یه متن حقوقی رو میخونه حقوقدان بهتر میفهمه یا فرد عادی؟ ما تو بحث فقهی خودمون که میدونیم الان خیلی از فقها میگن بله این روایات دست افراد عادی بدید نمیتونه اینجوری بفهمه، ولی ما میدونیم لازمه متن یقینا از مقصود امام صادق این است سلام الله علیه. نمیگه اینجوری، یقینا میدونم اینجوری. چطور میگه یقینا؟ مهارت پیدا کرده به اینجا رسیده، ولی دیگران که نمیتونن این کار رو بکنن. اینها رو وقتی در نظر میگیم میفهمیم تازه که پس باید مثل یه تن داد و باید یه طرح عالمانه داد که این داره چی کار میکنه، که حالا انشالله عرض میکنیم میرسیم. طرح عالمانه باید داد که باید در هر رشته ویژه‌ای، هر رشته ویژه‌ای شما شارع مقدس رو، خداوند سبحان رو، رسول الله رو چجوری تلقی میکنید. اونا که در باب مثلا حقایق عالم صحبت میکنن دیگه به گونه ایست که چیزی رو فروگذار کنه از دستشون در بره یا اشتباهی صورت بگه، اینجوری میدونید؟ ما که نمیدونیم اینجوری. ما که در قرآن خطا و نمیدونم تناقض اینا که راه نمیدیم، خود قرآن هم که این گونه فرمود. ما که میگیم اون چه که باید میگفت گفت، فروگذار نکرد، تبیان کل شیء. اینجوری میگیم دیگه. وقتی اینجوریه خب تو معارف خاص صحبتی بکنه شارع مقدس به عنوان یک متن فلسفی باید دید این متن را. البته توضیح داره این متن فلسفی دینی چه مختصاتی داره، من بعدا عرض میکنم. ولی متن فلسفی یعنی چی؟ یعنی ناظر به واقع داره حرف میزنه، علم ناظر به واقع داره اشاره میکنه. وقتی علم ناظر به واقع است باید فلسفه بدانی تا بتونی از پسش بر بیای، بفهمی لوازمش چیه، نکته هاش چیه، که انشاءالله عرض خواهم کرد، میرسیم و عرض خواهم کرد. پس اون چه که مهمه در این نوع بحث ها ما باید توجه داشته باشیم داریم چی کار میکنیم. خیال کنیم که مثلا ما نه اصلا چیزی به اسم عقل نباید بیاد، چیزی به اسم فلسفه نباید بیاد، ما باید همین ظاهر رو نگاه کنیم. اتفاقا ما میگیم همین ظاهر رو باید نگاه کنیم، اما ظاهر رو دست یک فیلسوف بدی که بخواد لوازه بشه در بیاره، نکته هاشو در بیاره، استنتاج کنه، اینا رو انشالله توضیح میده، اینا رو بخواد انجام بده، این خیلی فرق داره با یک فرد عادی که بخواد همون متن دینی رو ببینه هیچی ازش افزوده نمیفهمه. عرض کردم این چند تا مثالی که عرض کردم همه نشون میده، یعنی در هر جایی علم ویژه همینجور الان در قرآن بحثای حقوقی و بحثای فقهیش هم همینجوره. خیال نکنه هر کس که رسید میتونه ازش از نظر فقهی لوازم بفهمه، اینجوری نیست، نکته بفهمه نیست. اینجور میبینید بعضیا همه آیات فقهی رو میبینن چندون دستشون بر نمیاد، ولی فقیه ببینید چقدر لوازم میگیره. این فرقه به خاطر مهارت هایی که داره. انشالله عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هفته پیششون گفتن سوال نمیشه، هفته های دیگه هفته قبل نپرسیدم، الان دیده که حالم خوب شده، من دارم توجیه میکنم کنم. بله بله
بحثیش ها سر این که آیا مثلا چی میشه یک هویت عصری برای معرفتی که در یک عصر و دوران برقراره، آیا قائل شد یا نه؟ این رو این چیزی رو میشه
خواهد واضح نشد. من دوباره بفهمم
هویت عصری
میفهمم هویت عصری شد خب اول سوالتون رو بفهمم.
خب تو سوره عصر خب زیده مثلا من. تفسیر این سوره عصر خب از علامه یه جوری بیان میکنن گویا این که ایمان و عمل صالح اینها در هر عصری ممکنه که متفاوت باشه، یعنی تکلیفی که الان برای دوش من این هست متفاوته با تکلیفی که مثلا تکلیفی که تا بعد از انقلاب داشتیم با قبل از انقلاب مثلا متوجه سنت تدر بوده متفاوت میتونه باشه و حتی نوع ایمان. از اونجا که ایمان متوقف بر معرفت پیشینه، یعنی معرفتی باید باشه تا ایمانی رخ بده، پس باید بگیم که معرفت هم یک چیز اصریه، همونجور که مثلا ایمان و
پایه های معرفت اصلی نیست، تطبیقات اصلی داره.
پایه هاش
شما مثلا توحید توحید توحیده، ولی اینجا الان میاد دشمن خدا در توحید الان کیه؟ آمریکا شد؟ چرا؟ چجوری؟ و الا اصلش که همون توحید مثلا اندیشه هست، اون اندیشه در معارف هم همینجور، در به اصطلاح تطبیقات احکامی هم همه جا همینجوری، یعنی به تعبیری اصل پایه که محکم ثابته چیکار میکنن؟ تطبیقات اصلی داره.
یعنی کلا شما که ما میگیم اسلام یک دینیه برای تمام اعصار و ازمن و اینها، یعنی که این بدین معناست که ما در تطبیق ها متفاوته و
اصلا تطبیق ها متفاوته، تطبیق ها متفاوته، پایه های اصلی رابطه ثابت متغیری که آقایون توضیح دادن وزیر از این پایه های اصلی یکیه. فقط بحثایی داره، من الان وقتش نیست، من انشاءالله بحث جر رسیدم، تأویل تمدنی یکی از اون بحث هست. دقت میکنه؟
یه کلایی لفظ دارم
جر یا انشاءالله میرین جر یا آخره، من اینجا چون ایشون اول نیورده، ایشون آخر سوره حمد بحث جر یا ورده علامه تبوت درد نکنه. جر یعنی یک نوع تطبیق، تطبیقات. حتی گاهی اسلام مطلبی رو در یک عصر ویژه گفت، چگونه می شود آن رو از اون عصر کند به این عصر بعدی آورد، این رو میگن تأویل. مثلا یکیش تأویل تمدنی علامه انواندم اینه، جریه، یک نوع جریه. این رو توضیح خواستم بگم اصل پایه کلی کلانه که به صورت تطبیقات در میاد. حتی گاهی اون چی که در دور رسول الله ابراز شده به شکل اصلی گفته شده، ولی اندیشه رسول الله و پایه‌ای که رسول الله بهش اتکا داشت این نکته در اون عصر گفت لزوماً اصلی نیست. مثلا در دور رسول الله بیعت مطرح شد، بیعت به یک شکل خاصی بود، آیا لزومی داره این الان اندیشه بیعت به همون شکل باشه؟
حتی شما تو فهم اندیشه بیعت یعنی شما متخذ شما اون روح معنای بیعت دیگه
میگه میشالله توضیح میدم بحث جر یو برسیم من دیگه اینا دیگه اینا میرسیم دیگه این دیگه دست ما بسته اصلا. و الا اگه عجله دارید من اندکی از این رو تو بحثای تأویل
تو مسئله ما گفتیم
تو آره اونجا آوردم بحث جر، اندکیش رو هم تو بحث چیز آوردم آمول که همین بحث سوره هم رو گفتیم اونجا آوردم. اگه عجله دارید برید، اگه نه که خب من هستم خدمت دو سه سال دیگه اگه زنده بودی این چیزی ما داریم جلو میریم.
مقدمه کلمه جر یا آورده
نه نه حالا اینجا چون جر چون میگفت که سلطان بحثش علامه آورده توی آخر سوره هم دارم ما این روان دیگه من خودم دیدم میگم دو سه سال دیگه بله
بعضی هم میگن که متن دینی قابلیت تمام جسم معنا رو نداره، یعنی تا یه حدی داره منتها بعدش ما باید رجوع کنیم مثلا به روایات. شما قائل به این هستید؟ یعنی میگید در همون
جای لزومی نیست کارهای اجتهادی ما که بحث شریعت رو که عرض کردم شریعت به شریعت فهم شریعت به شریعت که افزون بر قرآن به قرآن با شریعت به شریعت بشه یعنی کل مت اونجا که بشه من که همیشه تعبیری که تو بیان اهل بیت هست هر چیزی که ما میگوییم یک ریشه در قرآن دارد.
نه مشکلی با این نیست، مشکلی اینه که آره همین متن میتونه تمام معانی متعدد رو داشته باشه، همین ظاهر کشش رو داره،
معانی متعدد یعنی تعبیر ارضی رو منظور کنه،
هم تعبیر باشه هم همون لوازم که
یعنی به اصطلاح
تعبیرهای متعددی که میشه
از اون خواهم دیگه اینا رو بس اینو بس تعبیر ارضی انشالله خواهیم رسید.
حالا شما
الان نه
متن
میکشید ما توی مقدمه ظاهرا تعویل طولی توضیح تعویل عرضی توضیح میدیم ولی
نکاتی گفتید
بله
تاج در مورد اون نکاتی گفتید مثال‌های
دادید یه متن تا چه حد بار معنایی میکشه
این خودش توضیح داره معیارهایی داره میرسید. الان نمیتونم بگم دیگه، از من الان بخواد به ایار بخواد، نه الان نمیتونم.
جان این استنتاب که شما میفرمایید با این بیانی که شما میفرمایید، آدم حس میکنه یه جور موجب انفعال متن دینی میشه.
نه حالا اینو من توضیح میدم، از من الان بحث آیه بایزید الان میخونم توضیح. آمین
فرمای شما طوریه که آه. سوال داره از مرخص دیگه گرفته میشه.
بله
بله. بعد میاد نقضه میشه. بعد همیشه متن دینی در چارچوب سوال و در چارچوب قالب هایی که علوم دیگه. مثلا فرض کنین الان اگه یه نفر سحر کار کنه.
ببینید لزوماً این نیستا.
سوال رو برنامه.
ببینید برای اینجور دیگه بگم. مثلا علامه طباطبایی پیش از اینکه هر چیزی رو نگاه کنه تو متن دینی دید که صحبت وجود جامعه هست. بذار
اون که صحیح، اون که کاربرد دیگه ای که شما
خب میگم گهگاهی پیش میاد استنتاق. استنتاق یک نوعه، قرار است تمامش باشه. یک نوع آیون استنتاق رو جزء تفسیر نمیارن. من معتقدم در فرهنگ قرآنی همه اینا تفسیر توضیح داره.
مثلا
واضحش چه عرض میکنم، یعنی استنتاق اینجوری انفعال نیست. من این احتمال شما باید برسم همین جلسه بعد میرسم توضیح
مثلا. علم انسانی خیلی
رواج داره. آره آره.
طرف میگه من مثلا
اتمام ماها همین میگه
میخونم برای اینکه جوابهای قرآن ناظر پیدا کنم.
بله.
ولی عملا میاره قرآن رو ذیل قالب بندی ها
نه 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 من بر من اتفاق خب اتفاق میفته به دلیل اینکه انضباط در فهم نیست، به دلیل اینکه اخلاق به اصطلاح فهم ظهورگیری رو رعایت نمیکنه، به دلیل اینکه بعضی از پایه ها رو درست نمیچینه. ایناست دیگه. مثلا ببینید نسبیگرایی خودش میخواد داشته باشه، بعد میاد خب بابا قرآن ببینم اون نسبیگرایی چی گفته. واضح است من جذب میکنم.
ما چرا از خود دغدغه هایی که قرآن بهمون میده شروع نکنیم؟
از دغدغه قرآن که شروع میکنیم.
اینا دغدغه دغدغه جنسی
فقط بذارید. نه 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 نه
جنسی
که ما اصلا نمیتونیم بشه. یه چیز دیگه بگم، شما خودتون فکر میکنید نه قبول دارید قرآن برای همه روز ما حرف داره نداره؟ برای جامعه هر روز ما حرف داره. از جواب خودتون خودتون دادید.
باشه این میشه از زندگی
شما. خوب شد دیگه، خوب شد. همین شما نگه دارید من براتون توضیح میدم. همین توضیح شما کافی.
اصلا به قول قائل خب واحد من الناس یرید به نوع من الجنس. اگر یه منطقی با این متن مواجه بشه نوع و نوع منطقی میفهمه، جنس هم جنس منطقی میفهمه.
چرا؟
چون اون با همون دستگاه خودش با همون کار خودش داره نگاه میکنه.
نه 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 اینجوری نه. این احتمال یعنی بله رعایت داریم. من اگه من ببینم تو متن دینی همین اولین حرفی که میزنم اون موقع مگه این نوجنس بود؟ شاید نبود، شاید بود. حتی اینجوری میگم برم ببینم متن دینی چی کاری. خوب اینجور این قبول داری از بعد؟ خب خب این میشه اخلاق بازه هستم جد. بذاری الان نمونه میگم لفظ وجود اومده تو بیان امیرالمومنین، باید ببینیم این وجود ماست یا نیست. خوب این؟
از کجا جا میخواییم بفهمیم؟
متن مگر شواهد نداره؟
یه بافت معنایی داره این. ما توی یه بافت معنایی وقتی توی دانش قرار میگیم.
نه نه آقا نه آقا نه آقا نه اتفاقا میگم توضیح میدیم.
متن دینی هم خودش یه بافت معنایی.
الان همین رو باید برسیم و توضیح بدیم. این هم بهانه بشه تمامش توضیح بدم. اتفاقا همه این رو باید این اتمام باید برسیم توضیح بدیم. با همین یکی برسیم بحث خالی و ذهن هم الان میخوام امروز مطرح کنم. ببینم چقدرش وقت میکنم براتون بگم. اتمام همین سوال منه، نوشتم اینجا اینا. بله کجا بودیم؟ باید خالی و ذهن بود تا بهتر تفسیر کرده. شما همین رو نوشتم اینجا بسید
شده من وارد زمان که محدد رو میدن مطرح همیشه داریم دوله سوره صف که مومنین رو به قرآن مرسوس تشویش کرده. بعد دانشگاه محدد سه قدم سه سور که مرسوس سن سوروی تنها سوری از سوری اشیاتی ازش سور نمیدون. بعد چرا مثلا قرآن مومنین رو به قرآن سوروی تشویش کرده؟ مثلا در فهمیده بودی که این یک تشبیه مثل بلیری هست مثلا اینقدر مومنی به هم پیداست
مرسوس. البته آیا لازم است تا اینجا جلو بریم بحثه؟ مرسوس که گفته میشه تو خود فهم و عرفی جزو محکمترین چیزها بوده. میدونم میدونم میخوام یه میشه
این نکته که بود سوال مثلا این بود که بحث عقلی که مطرح میکنن خیلی ها بس میگن عقل عرفی کافیه، نه که شورینش به بحث حکمت.
اصلا توضیح دادم عقل فلسفی رو
قبول دارم
ان شاء الله باز دوباره هم باز
توضیح. اینا که خصوص فقهایی که دارم.
الان من تا به حال چقدر تاکید کردم متن دینی ناظر به واقع است، همین رو ناظر به واقع است.
واسه ناظر به واقعش که آقا میگه آقا من خطبه
اشکال اجازه بدید نه بذارن که نیست درست مثل اینکه من بگم آقا متن دینی نه دیگه. حالا من یه سوال دارم، متن دینی حالا که باید ناظر به واقع باشه، وقتی در مورد یه چیز صحبت کرد الفی گفت بعد بای گفت، با عقل عرفی باید جمع کرد یا با خود همان واقعی که مد نظر هست باید جمع کرد؟
فضای
اینها به شکل بله من متوجهم، من میدونم این کار رو میکنم، من اتفاقا توضیح دادم، حتی گفتم اون کسی که میاد میگه اصل ضروری به دلیل اینکه بنای عقلا بر این است که استفاده کنه مثل از عدم تناقض بنای عقلا استفاده، من گفتم این درست نیست، حتی این توضیح دادم. ببینید ما نکته، من به نظرم نکته ما نباید حذف بشه، نکته اینه متن دینی آدم بوده واقع صحبت میکنه، دو تا گزاره‌ای که متن دینی میگه باید به حساب جمع واقعی تو خود متن واقع باشه دیگه، یعنی قرار نیست که ما یه جمع تبرعی بکنیم چون قرار متن دینی در باب واقع بگه، اگه اینکه در باب واقع حرف نداره مفاد شناختاری نداره خب او بحث و تغییر داره، اگر بگه مفاد شناختاری داره خدا که گفت من احدم و من سمیعم و من بصیرم، همه رو من دارم نسبت به واقع میگم، اگه تو این رو گفت چون آواز یه جور جمع کنی که احد با سمیع و بصیر جمع بشه واضحه که مسئله من تو همین رو میگم، یعنی اگه کسی کار عقلی نکرده باشه متوجه نیست، اینا رو با عقل عرفی قاطی میکنن. مثلا آقای
زرابی گفتن که ما خدمت انعام یه سری هم بسه چوباق طول اهل طولی و مثلا مارکسیست ها خب این ها نشون های روچه که زمان دارم خب این ها رو من چیزی حل کنم که ما میگیم فلسفه نباشه نباشه یا ما خوشی شده بعد دیگه پای الان میگفت آقا این اصلا چه باش خوشه
باشه میفهمم ببینید مشکلی که میفهمیم ما، ولی بحث من الان اینه ما استدلال خاص خودمون میکردیم، کسی میخواد باید این استدلال ما غلط بدونه بعد نتیجه دیگه من در ارزم اینه متن دینی ناظر به واقع است،
همین بحث میکشون از سر بحث دخواه مثلا هم اینه که سر این رساله که می نیستن که باید یک دینی باشه جانو بگرش بس از چیز میشه اون عقل عرفی
کن، معمولا بنده که معتقدم عقل عرفی هم برای اونا کافیه چون میدونید که چون عقل عرفی که میان بیشتر به ادنا دلیل، بعضیا مجبور شدن اول اون رو نوشتن بعد گفتن مجبور شدن بگن، حتی بتونه از یه جهت خاصی یه چیزی بفهمه در مورد خدا کافیه، اینجوری گفت اضافه کردن، ولی اصلش در معارف گفتن نباید تقلید کرد، اینجوری گفتن توضیح دادن و اون نتایج دادن. من که خودم معتقدم راه‌های سگانه داریم و دین هم راه‌های درست رو امضا میکنه نه راه‌های غلط. حالا اگر من مثلا به اشتباه هم رسیدم آقا این رو قبول کن، اینجوری نیست، دین اینجوری قبول نمیکنه، صرف عقل و عرفی کافی نیست.
بحث چیه های علمی
چی؟
مثلا
حدود 400
سال
خوب اون تحلیل هایی
که نسبت
به
مسائل
نجومی
بر اساس مثلا
بس درمی کنید بعدا افتانش معروف اون دیدگاه اصلا به لحاظ طبیعی میگه به لحاظ هیئت نجوم که مشکل نداشت، اونی که شما میگید به لحاظ طبیعی بود که مرکز میگرفتن و اشتباه بود، اصلا اتفاق بحث همینه، کسی که این بحث ها رو خونده بره خدمت قرآن میفهمه قرآن اینجوری نمیگه به این دلایل به این دلایل به این متوجه است.
اولی هم یه مثالی تو بحث تفسیرشون زدن از بیدن از علامه مجلسی تو معنا کردن یک روایت نه اینام تفسیری نداشتن بر اساس هیئت اون روزی که تو جامعه منتشر بوده و همه اون حقیقت میتونستن بر اساس اون تفسیر کرده.
تفسیر من میگم این نوع تفسیر نباید بشه، اونی که من درس میخوام چیز دیگری عرض کردیم، ما که میخوام قرینه لبی قرار بدیم گفتیم چی؟ قرینه لبی فقط عقل ضروری و اونهایی که قطعی مسلم
فقط عدت ذهن معذب القلوم باید بگیم،
ولی بقیه رو که دارم عرض میکنم به خاطر مهارتهاش نه به خاطر اینکه بخواد اون گزاره رو بیاریم تو متن دین، اصلا چنین چیزی نگفتم و بنده چنین حرفی نمیزنم، اگه گفتم باید عقل ضروری بیاد تو فهم متنی مبانه قرینه لبی و الا بقیه قرینه نیست.
نه مثلا علامه مسجد که هیئت نخونده دوسته، ولی اعتماد میکنه به حرف
عرض میکنم. ببین اصلا من چی عرض میکنم، این اصلا اونا جزء کار تفسیر فهم آیه که باید بشه. من میگم کل فلسفه به درد فهم میخوره، نه اینکه بخواد قرینه لبی. قرینه لبی فقط چیه؟ عقل قطعی. اون توضیح رو که داد. نه میارم اتفاقا میارم، یادم باشه میارم
اگر لازمه.
آخه نه میارم.